حدود ساعت 3 واکسی سازمان ملل که در طبقه سوم دفتر دبیر کل در کنار در ورودی کافتریا هنرش را به مرحله عمل در می آورد، ماهوت پاک کنها و جعبه های واکسش را جمع جور کرد و دست از کار کشید. او سرخ پوستی از قبیله هوپی بود. لاغر و استخوانی با چهره‌ای بی احساس که نشانی از فروتنی داشت. ظاهری بلند بالا داشت، موهایش را با پر زینت داده بود و با همین شکل و شمایل روی پای مشتری‌های مهم خم می‌شد که البته این حرکت او یکی از نمایش‌های عادی آن مکان بود. اصل و نسبش نسل اندر نسل از رؤسای قبیله هوپی بودند و او لقب اسب متفکر را بر خود گذاشته بود. هرچند که میان کارمندان دفتر دبیر کل به مسخره می گفتند که او در اصل اهل محله برونکس است و اجدادش بیشتر در باریک راه‌های اروپای مرکزی آمده شد داشتند تا کور راه‌های آریزونا. به آدم‌ها و اشیا با نگاهی بی تفاوت می نگریست. یک جفت ماهوت پاک کن به دست داشت و اغلب اوقات بدش نمی آمد از چیزی که به آن نام چپق صلح داده بود استفاده کند. یک بطری درست حسابی که از زیر نیمتنه پشمیش به سان قوزی بیرون زده بود و با لذتی کامل آن را به دهان می برد. برای دیگران درد دل می کرد و به سوال کننده ها با صدای خشدار می گفت:
می خواهید بدونید چرا واکسی شدم؟ خیلی ساده است. خواستم کاری کنم تا به مردم بفهمونم که پیش از اون که صاحب افکار زیبا باشن، صاحب پا هستن. بسیاری از آدم ها تو این آسمون خراش اینو از یاد بردن. اگه مثل من روزی 100 تا کفش واکس بزنن، شاید به یاد بیارن که پای آدمی روی زمینه، نه در ابرها.
رئیس بزرگ هوپی از بعد و تولد سازمان کفش ها را واکس می زد و نمایندگان نسبت به او لطف و مرحمت خاصی داشتند. بعد از یک روز مباحثات پرت و پلا و شنیدن کلمات قلمبه و بلند پروازی های آرمانگرایی که عملاً به هیچ نتیجه‌ای هم منتج نمی شد، بد نبود به این حقیقت بین پیر که صورتی سرد و پر از پستی و بلندی داشت نگاهی بیندازند. مردی که به کف دستانش توف می انداخت، ماهوت پاک کنها را به دست می گرفت و مشغول کار می شد. اغلب و معمولاً در سازمانی بین المللی که کاملاً وقف احساسات برجسته، آرمانگرایی و فرضیه‌ها و تجرید بود، پاها شهرتی اینچنین افسانه‌ای پیدا می کردند. غالباً دیده می شد که نماینده هندوستان روی صندلی هوپی پیر واقع‌گرا می نشست. انگار عقاب زیبایی که بعد از یک روز تمام پرواز و چرخیدن در آسمان روی زمین بنشیند. رئیس بزرگ اسب متفکر مورد علاقه همگان بود. گاهی اوقات قرابتی با بزرگان دنیا در خود حس می کرد. مثلا همونطور که دستش در آمده شد روی کفش ها بود، با خونسردی می گفت:
دبیر کل مقامش رو به من پیشنهاد کرده. به گوشش رسیده که می تونم با 35 زبانی که بلد هستم کارم را بندازم. از من خواست که به دفترش برم. به من گفت: دوست من، شما نمونه کامل از یک استعداد بزرگ در خدمت سازمان ملل هستید. یک واکسی که بتونه کارش رو با تمام زبانهای دنیا راه بندازه باید دبیر کل این سازمان بشه. بعدم شروع کرد به گریه کردن.
آن روز واقع‌گرای پیر مثل همیشه کارش را ترک کرد. از پلکان برقی پایین رفت. رفت تا زیرزمین اول، بعد به زیرزمین دوم رفت. سپس از راهروی عریضی که به قسمت تأسیسات ختم می شد گذشت. در آن مکان که ماشین‌های عظیم مشغول تهویه مطبوع سالن‌های کنفرانس بودند، چند کلمه‌ای با دوستش صحبت کرد. فشار سنج‌ها سرعت هوای راهروهای سازمان و سرعت هوا را به هنگام برقراری مجمع عمومی نشان می‌دادند. مهندس تأسیسات که فهرست ناطق‌ها را به دست داشت به خوبی قادر بود مقدار هوای مطبوع را که در هر گرد همایی باید به خارج می‌فرستاد پیش‌بینی کند و با چرخاندن یک دستگیره می‌توانست از نو فضایی قابل تنفس به وجود آورد. زیر نام بعضی از ناطقان خط قرمز کشیده بود. اینها نام آنهایی بود که قریحه شگفت داشتند و باید فشار هوای فضا را به هنگام نطق آنها فشرده می کرد که البته این امر فاقد هر گونه توجیه علمی بود.
چطوری بیل؟
خوبم. هنوز دارن حرف می زنن. اما قول و قرار سر جاش باقیه.
دستگاه تخلیه استریور رو تمیز کردن. 30 کیلو ماهی توی اون پیدا کردن.
خب، پس خوب روزی بوده. بازدهی داشته.
جانین چطوره؟ هنوز داره فکر میکنه؟
واقعگرای بزرگ آهی کشید و سر تکان داد.
فکر میکنه و فکر میکنه. تمام این روزهای مقدس با چشای از حدقه در آمده در حالی که دستشو زیر چونش زده نشسته و فکر میکنه. تعمق میکنه. با دیدن اون قلب آدم میگیره.
کسی چه میدونه؟ شاید بالاخره یه فکری به کلش بزنه.
نمیشه حد زد.
رئیس بزرگ هوپی به سومین زیرزمین وارد شد و از چاپخانه و کارگاه عکاسی که تمام اسناد را روی میکروفیلم ضبط میکرد گذشت. میکروفیلم دقیقا همان اندازه‌ای بود که لیاقت سخنرانی‌های نمایندگان را داشت. از سالن گذشت. به راهروی مارپیچی وارد شد. دری را فشار داد و سرش را داخل کرد. داخل اتاق روی قالی سبز رنگی که وسط زیرزمین انداخته بودند داشتن با شور و هیجان تاس‌بازی می کردند. 4 مرد که بسیار مرتب لباس پوشیده بودند، سیگار برگ به لب داشتند، بر انگشتانشان انگشتر بود و کلاهشان را به عقب سر کشانده بودند، چرخش تاس‌ها را دنبال می کردند. گاهی هم گره کراوات‌هایشان را که رنگ‌های بسیار تندی داشت، شل می کردند. رنگ تند کراوات در آن زمان در شیکاگو مد شده بود. برای بچه‌های آل کاپون این کار را رایج کرده بودند تا تندی رنگ کراوات‌ها چشم پلیس را بزند و مانع از تشخیص ایشان شود. نام بازیکنان شابسی ماکسی، کلاپی فروشت و رودی میتیو بود. زدبندچی‌های شناخته شده تایمز اسکوار و برادوی. آنها فعالیت‌هایشان را به سازمان ملل منتقل کرده بودند چون در آنجا از مسئولیت سیاسی برخوردار بودند و پلیس آمریکا اجازه ورود نداشت. رئیس مسلم ایشان مردک گرد و قلمبه و چربی بود که کت سبزش با راه‌های پهن سفید تقریبا در پوشاندن سینه پت و پهنش ناموفق بود. زیر ابروان نازکش چشمان تیزی داشت و سبیل کوچکی که موهای اندک و سیخ سیخ آن را می جنباند. نامش هری موشه بود. متخصص بزرگی در جنبش‌های آرمان‌گرایانه بود. او که تاس‌ها را در مشت حرکت می‌داد، چشمک دوستانه‌ای به رئیس بزرگ هوپی زد.
خب بزرگ مرد، خوب هستی؟
خوبم، هنوز همون جایی هستیم که بودیم.
جانی چطوره؟ هنوز همونطور داره فکر میکنه؟
واکسی پیر سرش را تکان داد و گفت
فکر میکنه. اون فقط فکر میکنه. توی صندلیش فرو میره، آرنجش رو به زانوهاش تکیه میده، دستش رو زیر چونش میزنه و فکر میکنه و فکر میکنه. هرگز کسی همچین چیزی ندیده.
هریموشه از سر اغماز گفت
خب، امیدوارم بالاخره یه رای پیدا کنه. امیدوارم فکری بکنه و بتونه ضربه قشنگی وارد کنه. اولین فکر بکری که زلابنچی ها تو نیویورک کردن این بود که برای بچه ها پل بروکلین رو به یک توریست فروختن. بعد از اون فقط سازمان ملل مونده که نفروختن. یعنی دیگه بهتر از اینا به فکر کسی نرسیده. اما شاید اگه درست جستجو کنه بالاخره چیزی دستشو بگیره. آره، بهش بگو مایوس نشه.
بهش خواهم گفت.
رئیس بزرگ هوپی در را بست. راه رو را طی کرد و بعد از راه روی دیگری گذشت. بعد از یک پله برقی پایین رفت و در 4 رومین زیرزمین فرود آمد. بعد از راه روی تنگی گذشت که به بنبستی منتهی می شد. در آنجا با گروهی نگهبان مواجه شد که در فنجان‌های کاغذی قهوه می‌خوردند و سیگار می‌کشیدند. سپس با صدای از سر بدبختی پرسید
هنوز دارید می‌گردید؟
رئیس نگهبان‌ها که به نظر می‌آمد حالش سر جا نیست با غرغر گفت
اکنون می‌خوای بگی که این قضیه اتاق گم شده رو باور کردی؟
البته این باور شما خوشایند دبیر کله، اما نه اتاق گمشده وجود داره نه شبهی تو سازمان ملل. همه اینا خیالات یه ماشین نویس دیوونه است. مردم اونو مردی با کبوتر صدا میزنن. این اولین باریه که میشنوم کسی اون چیزو کبوتر میگه. حالا نتیجه تمام اون کارا این شده که مجبوریم تمام روز همه جا رو بگردیم و شبام برای راحتی خیال خانوما مرتب مراقب راه راه باشیم. یعنی اگه دستمون بهش برسه، چه توی کره سربازی کرده باشه و چه نکرده باشه، بهش حسابی میتپونیم.
یکی از نگهبانها از روی همدردی چشمکی به واکسی پیر زد و واکسی هم علامتی حدوداً قابل درک برای او فرستاد. بعد پشتش را به او کرد، به طرف یکی از راهروها رفت و کنار نقشه ساختمان که تمام دیوار را پوشانده بود ایستاد. به چپ و راستش نگاه کرد و وقتی مطمئن شد کسی در راه رو نیست، بدنه دیوار را فشار داد. دیوار کنار رفت. پشت آن دری بود که آن را باز کرد. به اتاق کوچکی وارد شد که دیوارش از آجر قرمز بود و خالی بود. در اتاق فقط یک کیسه خواب سربازی بود و یک صندلی ننووار که روی آن مرد جوانی نشسته بود. کبوتری روی زانوان مرد بود و به نظر می آمد در تفکری عمیق فرو رفته است. مرد زیر پیراهنی به تن داشت و شلوار آبی با نیمچکمه های ایالات غربی. یک کمند کابایی به صندلیش آویخته بود و گیتاری هم کنار پایش بود. کمی بیش از 25 سال داشت. دستش را به چانه گرفته بود و با تمرکزی کامل به نقطه‌ای در فضا خیره مانده بود. حتی به نظر نمی رسید متوجه ورود دوستش به اتاق شده باشد. کبوتر که روی زانوان او کز کرده بود، نگاهی از سر عشق به او انداخت. رئیس بزرگ هوپی ماهوت پاک کن و قوطی‌های واکسش را در گوشه زمین گذاشت و به سوی متفکر جوان آمد.
خب رئیس، هنوز خبری نیست؟
هنوز خبری نیست.
خبری هم نمیشه؟
خبری نخواهد شد.
نه رئیس، حتما خبری میشه. حتما. همیشه به یه چشم به هم زدن افکار بزرگ به سراغ آدمیان. درست وقتی که اصلا انتظارشو نداری. فقط کافیه وقتی که میاد تو باشی. الهام لازمه. همیشه یک کلک درست حسابی به نوعی درخشش مقدس نیاز داره.
مرد جوان آهی کشید. واقع‌گرای پیر روی زمین نشست و چپق صلحش را برداشت و بعد جرعه نوشید. هر از گاهی نگاهی به دوستش میانداخت و میدید که هنوز خبری نشده. سری تکان میداد و دوباره دهانه چپق را به دهانش میبرد. کبوتر هم گاهی چشمانش را به سوی اربابش میانداخت و با اعتماد و امید او را نگاه میکرد. چند لحظه ای همونطور که غرق در افکار خود بودند ساکت ماندند. آنها چند ماه پیش همدیگر را در راهروی سازمان ملل دیده بودند. جانی از کره برگشته بود و بسیار شجاعانه برای سازمان ملل مبارزه کرده بود. چند روزی می شد که در این برترین نقطه تمدن، در حالی که کلاهش را از سر احترام به سینه‌اش می فشرد، سرگردان یک درگیری آرمانگرایی بود. او پسر یک پرورش دهنده اسب تگزاسی بود و کودکی و نوجوانیش را به روی اسب و در دشت ها گذرانده بود. چهار نعل چهار پا را دنبال می کرد و آن را با کمندش می گرفت. گاف های جوان را از شاخهایشان می گرفت. در گاف بازی ها کلی جایزه برده بود. هرگز کتابی نخوانده بود و غالبا پدرش به او امید بسیار می بست. اما تقدیر چنین خواسته بود که در زمینهایش نفت پیدا شود و بعد نداند که با پول فراوانی که نصیبش شده بود چه بکند. در لحظه از مستی تصمیم گرفت پسرش را حسابی تربیت کند. پس او را به دانشگاه فرستاد و وادارش کرد در دانشگاه پرینستون اسم بنویسد. بعد به آکسفورد برود و بعدش هم به سوربن. و او را واداشت که سالها دور از تگزاس، یعنی سرزمین آبا و اجدادش و در مکانهایی که ملهم از معنویت بودند، زندگی کند. جانی با همان حدتی که آن وقتها روی اسب می پرید و حیوانات را با کمند رام می کرد، خود را در افکارش غرق کرد. روح باکره پوینده او از این بازی جدید به سرعت شعله ور شد. مدارک تحصیلی یکی از پی دیگری به زیر پایش افتادند. استادانش به او می بالیدند. عزیز دردانه دانشگاهش شد و در تمام مراحل تحصیلی و گرد همایی های مختلف او بیرقیب می درخشید. شهرت استعدادش آنچنان بود که وادارش کردند در کمیسیون جنبش‌های ضد آمریکایی مجلس سنا شرکت کند. به خصوص شیفته مشکلات بین المللی بود. با شور و شوقی تمام مدعی برپا کردن یک حکومت جهانی شد. شبها خواب آدلای استیونسون را می‌دید. میانش با پدر به هم خورده بود. با او انگار که فسیلی انحصار طلب باشد رفتار می‌کرد. و بعد به کره رفت تا برای سازمان ملل بجنگد. حملات را تدارک می‌دید. از سر عشق دستمالی از خانم روزولت به شانه‌اش سنجاق کرده بود و مفاد اساسنامه را می‌خواند. از همان اولین دیدارش با رئیس بزرگ هوپی به او گفت که میل دارد باقی عمرش را فدای آرمان سازمان ملل متحد کند. اما فعلا در یک رستوران ظرف می‌شست، چون پدرش مرتجع وحشی غیر قابل تصحیحی بود که رشته‌های مالیش را از او بریده بود و او هم نمی‌خواست دیگر اسمی از او بشنود. واقع‌گرای پیر با دقت و از سر اغماز به حرفهای او گوش می‌کرد و به خود می‌گفت که باید برای این میش جدا افتاده کاری کرد. مدت‌ها بود که از وجود این اتاق گم شده در زیرزمین آسمان خراش مطلع بود و به آرمانگرای جوان پیشنهاد کرده بود در آنجا سکنا گزیند.
به هر حال شما برای سازمان ملل جنگیدید و اونها هم باید برای سربازاشون کاری انجام بدن. حداقل این که میتونن جایی برای زندگی به شما بدن. در این صورته که بالاخره این ساختمون به یه دردی خواهد خورد.
اما واقع‌گرای پیر فکری در پس سر نهان داشت. در فرزانگی کاملا خاکیش قضیه را درست دیده بود. جانی با شوق تمام در تمام گرد همایی ها، مباحثات و تمام بحث ها و جدل های سازمان ملل حضور می‌یافت. تمام سخنرانی ها را گوش می‌کرد و به تمام قول و قرارها، به تمام بیانیه‌های اصیل و ضمانت‌نامه‌های باشکوه اعتماد داشت. تمام تنش در برابر این رشد فکری و در برابر چنین بلاغتی که الهام‌آمیز بود از شادمانی می‌لرزید. هر صبح کابوی خوب ما روحش را به نوشیدن از چشمه مستی بخش این جشن آرمانگرا می‌برد. در تمام بحث و جدل‌های مهم او را در سرسرای عمومی می‌دیدند که مست از زیبایی و با دهانی مبهوت از ستایش و غرق در حق شناسی، اعتماد و عشق نشسته است. رئیس بزرگ هوپی گاهی می‌آمد و در کنارش می‌نشست و با دقت نگاهش می‌کرد. بعد از چند ماه اولین نتایج این روش درمانی ظاهر شد. نوعی حالت دریده اخمالودی به طور مدام روی صورت جانی نقش بست. میشد او را در میانه یک سخنرانی یا اظهاریه بزرگ و معتبر چند تن از نمایندگان دید که با حالتی مسخره روی رانهایش میزد و یک بار هم در میانه یک گردهمایی کمیسیون خلع سلاح آنچنان خندهش گرفت که نگهبانها فوراً او را از سالن بیرون بردند. اما خندهش به آنها هم سرایت کرد و هر سه را در راه رو دیده بودند که دلهایشان را گرفته و داشتند از خنده قش می کردند. بعد از چنین بازتاب وقیحانه‌ای حالتی وحشی در جهت رفع شبهه جایگزین آن شد. کابای خوب ما شکلی غیر منتظره به خود گرفت. جانی در اتاق کوچک گم شده می نشست و کبوترش را به سینه می فشرد و روزها را در تفکر عمیقی می گذرانید. در حالی که چین به ابروان انداخته بود، در فکر گرفتن انتقام از خیالات واهی بود تا نشان دهد از گمراهی های آرمانگرایانش رهایی یافته. برای این منظور به فکر ارتکاب کلاهبرداری های از نوع معنوی و خیانت در امانت بود. زیر لب گفت:
نشونشون میدم. دیگه از چیزایی که تو اروپا و هند و جاهای دیگه درباره ما میگن خسته شدم. به نظر میاد که ما آمریکایی‌ها خیلی مادی شدیم و اونقدر به مادیات جلب شدیم که نه روح برامون مونده نه فهم و معنویت. میگن ما خیلی خودخواهیم، خیلی هم بیش از حد بزرگ هستیم، به قدر کافی تربیت نشدیم و به قدر کفایت ذوق نداریم. البته حق دارن. کشور ما داره جاشو تو دنیا از دست میده، هنوزم متوجه نیست که تولیدات کارخونه چیزی نیست که برامون ثمره‌ای به بار بیاره. بهترین عناوین صادرات و مصرف که سازمان ملل خودش خوب میدونه دروغ‌های مقدس و کلمات بزرگ میانتوهی و افکار زیبا بدون محتوای عملی، کلاهبرداری‌های معنوی که یکی دیگه جبران ناپذیره چون بازارش نامحدوده، اشباع شدنی نیست و مردم هم که همیشه گیرنده بودن، فقط مونده که بگی آزادی، برابری، برادری. آره، فوراً با این حرف به سمتت میان. دلها در مشت و اون وقت میتونی همشونو جمع کنی. به هر حال مثلا متحدان اروپایی ما بیشتر این پول و هنگامی از ما میگیرن که بخوان درباره رسالت‌های معنوی خودشون صحبت کنن. رئیس هوپی اسب متفکر زمزمه کنان گفت:
تو مرد بزرگی هستی جانی، مردی بزرگ.
سب کنید بذارید فکر کنم. میخوام نشونشون بدم که ما آمریکایی‌ها هنوز قادریم یک کسافتکاری آرمانگرایانه اختراع کنیم. یک کلاهبرداری معنوی که از حسرت حتی رنگ از رخسار خود سازمان ملل هم بپره. رئیس بزرگ هوپی که وفادارانه کنار روشنفکر جوان غرب مانده بود، با صبر و حوصله منتظر بود تا او فکر بکری به سرش بزند تا نه تنها انتقامش را از سازمان ملل بگیرد، بلکه از درآمدش آنها هم به نوایی برسند. جانی زیر لب گفت:
32 طبقه، نماینده از 82 کشور، 3984 کارمند، بودجه معادل 61 میلیون دلار. خب بالاخره همه اینا باید به دردی بخوره.
رئیس، باز خبری نشد؟
متفکر جوان از جا در رفت.
انقدر مزاحم من نشید. چطور توقع دارید که توی همچین شرایطی من بتونم تعمق کنم؟
بعد به جلو خم شد، یک آرنجش را روی زانویش گذاشت، دستش را به چانهش گرفت، کبوتر را نوازش کرد و با اخم به یک نقطه در فضا خیره ماند. حدود 6 بعد از ظهر وقتی فرانکی پوزه زیبایش را داخل اتاق کرد، او را در همین وضع یافت. دخترک کلاه و لباس متحدالشکل آبی رنگ راهنمایان سازمان ملل را بر تن داشت و با موهای سرخ رنگ و چشمان آبی دور از هم و ککومک صورت، انگار وزشی از هوای تازه بود که به ناگهان وارد اتاق شد.
ای خداوندگار، اینجا چه بوی نایی میده؟
رئیس بزرگ هوپی که به سرعت چپقش را زیر نیمتنش پنهان می کرد گفت:
ما بسیار بسیار فکر کردیم.
جانی، تو باید خجالت بکشی. اگه اجداد تمام وقتشونو به تفکر گذرونده بودن، حالا دیگه تگزاسی وجود نداشت.
جانی زیر لب گفت:
لعنت برچی تگزاسه.
فرانکی که از سر خشم چین به دماغش داده بود با صدای بلند گفت:
سعی نکن تربیت فرنگی تو به رخ من بکشی. این مسواک مال کیه؟
رئیس بزرگ هوپی با تواضعی بیش از حد گفت:
یعنی چی مال کیه؟ خب مال ماست. برای هم زدن شکر از اون استفاده میکنیم.
این کبوترم که هر جا دستش رسیده گند زده. تو رو به خدا نگید این پرنده این نمادینه. دائم باید رد پاشو پاک کنم.
جانی به حرفای او گوش نمی داد. نجوا کنان گفت:
من هم باید به اونا ثابت کنم که دیگه گولشونو نمی خورم. باید به ملت کمک کنم تا با زهرخندی انتقام جویانه خودشونو از این امید عظیمی که توی سازمان ملل جا افتاده رها کنه.
فرانکی با تأسف سر تکان داد:
جانی بیچاره من، وقتی تو تگزاس بودیم با من اینطوری حرف نمی زدی. از چاهای نفت که تازه کشف کرده بودی، از کارخونه هایی که میخواستی بسازی و از حیوان هایی که میخواستی تربیت کنی حرف میزدی. اغلب اوقاتم به جای حرف زدن دست به اعمال جالبی میزدی. اما حالا فقط فکر میکنی. زیاد حرف میزنی و دیگه کار مهمی نمیکنی. به نظر میاد که نماینده کشور عقب افتاده باشی.
رئیس بزرگ هوپی با نوعی شادی آشکار و تقریبا با جیغی ریز گفت:
خب دختر جوان، خب احترام ریش سفید مرا نگهدار.
اگه پدر بیچارش اونو میدید، به دلیل نومیدی دیگه الکل نمی نوشه. به هر کس که میرسه میگه تنها پسرش سرخ پوست شده.
اسب متفکر با قدرت اعلام کرد:
همینجاست که اشتباه میکند. جنی ما سرخ پوست نشده، سبز پوست شده. روشن فکران و آرمانگرایان ما همیشه برعکس بزرگ می شوند. اول سرخند، بعد سبز می شوند. تازه بعد از این هاست که مزه‌ی درست و حسابی پیدا می کنند.
دقیقا در همین لحظه تاریخی بود که جانی فریادی از سر پیروزی کشید. کبوتر که ترسیده بود از دستش پرید و رفت روی سقف آویزان ماند. رئیس بزرگ هوپی که در حال خفقان بود گفت:
نه 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 رئیس، خودت را نزن، شاید همه چیز حل شده. نه نه.
جانی به هوا می پرید و شکلک در می آورد. طول اتاق را گز می کرد و کمندش را هم در هوا می چرخاند و می گفت:
هی هی، یافتم، بالاخره یه فکر نبوغ‌آسا یافتم.
فرانکی نالید:
ای خدای من، باز داره چه بلایی سر ما میاد؟
اسب متفکر حرفش را با صدای لرزان قطع کرد و گفت:
بس است دخترم، بس است. با تمام اینها، اینقدر هم که فکر میکنی قضیه بد نیست.
جانی عربده کشید:
یه فکر محشر، یه حق بازی با شکوه. پدرم به من افتخار میکنه. سازمان ملل بالاخره یه تصویر درست حسابی پیدا میکنه. آمریکا بعد از زمانی که قورباغه مارکس و آین سرب خورد و او هنری از زندان آزاد شد، بالاخره مرکز بزرگترین تفریحات میشه. آره، بالاخره موفق شدم انتقاممو بگیرم. به فکر شما احتیاج دارم. پس بیاید کنار من، خوب به حرفام گوش کنید.